سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
دل آسفالتای مستقیم افق خیره کننده، منم اینجا رانم.
اگه دو اپیزود قبل رو گوش داده باشید، میدونید که قرار بود چند اپیزودی از راهکارهای ارزون و البته از اون مهمتر اصولی سفر کردن بگیم. تو اپیزودهای قبل از هزینه‌های پرواز و خورد و خوراک گفتیم. دیگه نوبت هزینه اقامته.
حالم خوبه، چشمات حالم خوبه، حرفات اسیرتم، خودم راضی ببنده.
یه یادآوری هم بکنم که تو این سری راهکارهای ارزون سفر کردن بیشتر تمرکزمون روی سفرهای خارجیه. البته که یه سری از توصیه ها عمومیه و تفاوتی نداره که سفر داخلی باشه یا خارج. یه چیز دیگه هم این که هدف ما از گفتن این نکات و ارزون سفر کردن الزاماً به معنای کم پول خرج کردن نیست. بیشتر داریم روی اصولی سفر کردن و مدیریت هزینه ها بحث میکنیم. برای مثال ما توی ادامه این اپیزود داریم در مورد هتل هم صحبت میکنیم، ولی خب داریم در مورد انواع حالتاش صحبت میکنیم که شما بتونید بهترین خدمات رو با کمترین هزینه توی یک هتل دریافت بکنید.
حالم خوبه، چشمات حالم خوبه، حرفات اسیرتم، خودم راضی ببنده. حالم به حالت حالت خوبه، دنیات شکارتم میاد توی کمنده.
تو بحث اقامت مهمترین مسئله اینه که وقتی تصمیم به سفر میگیرید با خودتون و همسفراتون رو راست باشید. تکلیف خودتون رو روشن کنید که میخواید برید هتل 5 ستاره یا مثلا یه هتل 3 ستاره تمیز هم شما رو راضی نگه میداره، یا اصلا از اونایی هستین که فقط دنبال یه سقف میگردین. بعدش بشینید با همسفراتون خیلی جدی در مورد این قضیه صحبت کنید و سنگاتون رو وا بکنید. بحث محل خواب و حموم و سرویس بهداشتی اصلا شوخی بردار نیست. منظورم اینه که اگه مثلا خودتون یا یکی از همسفراتون استاندارد خاصی برای محل اقامت دارین، نمیتونید توی سفر یه حکم فیکون بشید. مثلا راضی بشید با یه قیمت، مثلا به خاطر قیمت پایین‌تر توی اتاق 12 تخته نشندان تمیز بمونید.
همیشه به این نکته دقت کنید که اقامت به طور معمول جایی که شما بعد از یه روز طولانی و سخت قرار توش به آرامش برسید و تجدید قوا بکنید. اصلا دلیل این که همه شبای سفر رو توی چادر نمیخوابیم هم همینه. آدم بعد از یه روز سخت نیاز داره یه دوشی بگیره، یه جای تمیز ولو بشه و به روزی که گذشته فکر کنه و برای روزهای بعدش برنامه‌ریزی کنه. خیلی طبیعیه که توی سفر چند روزه چند شب رو اقامت ایدئالی نداشته باشیم، توی یه حاصل ارزون قیمت بمونیم یا توی اتوبوس و قطار و فرودگاه بمونیم و غیره. اما مطمئن باشید که این سیستمی نیست که بتونید طولانی ادامش بدید.
در هر صورت تکلیف این داستانی که معلوم کردید، باید برید سراغ برنامه‌ریزی برای اقامتتون. توی این اپیزود می‌خوایم انواع مختلف اقامت توی سفرها به خصوص سفرهای خارجی رو مرور کنیم. پس بیاین سریع بریم سراغ اولی مدل اقامت، یعنی اقامتگاه رسمی مثل هتل و هاستل.
دم دستی ترین روش برای این کار اینه که مثل قدیمی ترا بریم سراغ یه آژانس و ازش بخوایم که برامون هتل رزرو بکنه. اما خب از ما انسانهای قرن 21 انتظار میره که بریم سراغ روش های جدید تر. اولین گزینه که به ذهن میرسه رزرو محل اقامت از طریق سایت های مختلفه که یکی از شناخته شده تریناش سایت بوکینگه. ما سایت بوکینگ رو مرور میکنیم چون جزو قوی تریناشونه. اما همیشه دقت داشته باشین که ده ها سایت خفن و قدرتمند دیگه هم هست که از چک کردنشون ضرر نخواهید کرد. خوبی بوکینگ اینه که اگه کار کردن باهاش رو یاد بگیری توی بقیه سایت ها هم راحتی.
من مجدداً توضیح بدم که مثل داستان پرواز و خیلی داستانهای دیگه ما برای اقامت هم مشکل کردیت کارت داریم که خب چاره‌ای نداریم که یه جوری باش کنار بیایم دیگه. یکی از راهکارها اینه که از شرکت‌هایی که صدور کارت اینترنتی دارن و یا امکان خرید اینترنتی دارن کمک بگیریم. یه راهکار دیگه هم اینه که اگه آدمی رو خارج از ایران دارید که بهتون اعتماد داره ازش بخواید که شماره کارت CVV2 و تاریخ انقضای کارتش رو بهتون بده. چون رمز دوم لازم نیست ازشون بگیرید، چه دوستان یا آشنایانتون با خیال راحت‌تری اطلاعات رو بهتون بدن. برای رزرو تو بوکینگ نیازه که یک شماره کریدیت کارت وارد کنید، اما خیالتون راحت باشه که اگه رزرو بدون پرداخت انجام بدین از حسابتون مبلغی کسر نمیشه. و راستش اینجوریه که به دلیل نوسانات احتمالی ارز و مشکلات تبدیل پول تقریبا تمام اقامتگاه‌های دنیا بلافاصله بهتون پیام میدن که ما کارت رو فقط برای اطمینان گرفتیم و شما باید پول رو به صورت نقدی و به واحد پول محلی پرداخت کنید. راهکار دیگه هم اینه که تو سفرهایی که تو آینده نزدیک اتفاق میفته خرید قطعی نداشته باشیم و محل اقامت رو فقط رزرو کنیم. البته که این داستان تبعات خودشو داره، اما باز بهتر از هیچیه دیگه.
راستش دوتا راهکار دیگه هم هست. یکی این که وقتی مسائلتون رو سرچ کردین و لیست اقامتگاه اومد که جلوتر براتون دقیق توضیح میدیم، بگردین و اقامتگاهایی رو پیدا کنید که با رنگ سبز نوشته reservation possible without credit card. یعنی که شما میتونید بدون کردیت کارت هم رزرو کنید اونجا رو. اینجوری طبیعتاً انتخاباتون کمتر میشه، ولی خب گاهی چاره‌ای نیست. یه راهکار دیگه هم هست که خیلی با خودم که انجا رفتم که بگمش یا نه، و اون اینه که برین تو سایت های کردیت کارت جنریتور و یه کارت فیک رو بردارید و اطلاعاتش رو وارد کنید. البته که ریسک این وجود داره که بوکینگ اطلاعات شما رو مطابقت بده و بهتون وارنینگ بده و بعد کنسل کنه رزروتون رو. و خلاصه که من فقط اینو گفتم که اینجا باشه، پس فردا نیاین بگین نمیدونم رزروم کنسل شد تقصیر تو و از این حرفا. خب بریم سراغ سایت بوکینگ. وارد وبسایت که میشید اولین قدم اینه که یه اکانت برای خودتون بسازید، چون یه تخفیف‌ها و آفرهای خاصی هست که به غیر اعضا نشون نمیده. و خب شما امکان بررسی رزرواتون و کلی امکانات دیگه به دست میارید. توی صفحه اول شما باید شهر مقصد مورد نظرتون رو وارد کنید، بعد تاریخ ورود و خروجتون رو. این از اون جاهایی که یکم توضیح میخواد و شما اگر حرفه‌ای‌تر هستین میتونین چند ثانیه بزنین برین جلو. خیلی باید به تاریخ ورود و خروجتون به اقامتگاه ها دقت کنید، چون هتل ها با این قضیه شوخی ندارن. به طور معمول روزی که شما به عنوان روز ورودتون انتخاب میکنید روزیه که از ساعت 14 شروع میشه و تا ساعت 12 روز بعد که ساعت تخلیه اتاق ادامه داره. یعنی شما اگه گفتین پنجشنبه میایین و صبح پنجشنبه به هتل رسیدین، به طور معمول اتاق رو دریافت نخواهید کرد. و حتی اگه ساعت 4 صبح هم برسین باز باید ساعت 12 اتاق رو تخلیه بکنید. برای تاریخ خروج هم این قضیه صادقه. تاریخ خروجتون روزیه که تا قبل از ساعت 12 اتاق رو ترک میکنید. یه سری استثناء این وسط وجود داره که به انعطاف‌پذیری هتل و واقعا لطفش بستگی داره و جلوتر دربارش حرف میزنید. بعد از اینکه تاریخ رو انتخاب کردین تعداد نفراتتون رو میگید و بعد تعداد اتاق مورد نظرتون. مثلا اگر با رئیستون سفر میکنید بوکینگ بدبخت باید بدونه که شما دو نفرید اما ایشالله دو تا اتاق جدا میخواید. یا اینکه شاید حتی 5 نفر دوستید و میخواید دور هم باشید و یه اتاق 5 نفره میخواید. در هر حال تعداد اتاق مورد نظرتون رو هم مشخص میکنید. بعد از اینکه دکمه سرچ رو زدین وبسایت کلی انتخاب در اختیارتون میذاره. برای اینکه گیج نشید برید سراغ قسمت سمت چپ این وبسایت که کلی آپشن برای فیلتر کردن دارید. از قیمت و ریت هتل تا وعده های غذایی و نوع هتل. اما مهمترین فیلترش قسمت فری کنسلیشنه. پیشنهاد میکنم هتلایی رو رزرو کنید که پری پیمنت یا همون پیش پرداخت نخواد. یه توصیه دیگه این که قبل از رزرو هر اقامتگاهی برید توی اینترنت سرچ کنید یا از دوستاتون بپرسید یا توی کتابها بگردید و در بیارید که بهترین منطقه برای اقامت توی اون شهر کجاست. بعد میتونید فیلتر کنید که اقامتگاه‌های اون منطقه رو بهتون نشون بده. جای اقامت خیلی نکته مهمیه. یه مثال بارزش استانبوله. اگه محله ها رو در نیارید ممکنه یهو یه اقامتگاه توی منطقه آسیایی رزرو کنید. یا مثلا ممکنه توی آکساره هتل ارزون گیرتون بیاد اما خب اصلا محله خوبی نیست. هر ریویوی درباره بانکوک بخونید میگه قلب شهر خیابان خواسانه، هرچند که من کاملا مخالفم با این. اما اگه کمی با دقت تر بخونید متوجه میشید که گرفتن اقامت توی اون خیابون دیوونگی محضه، چون تا صبح همه بارها مشغول فعالیت و سر و صدان و شما خواب ندارید. پس باید به اونجا نزدیک باشید، اما نه خیلی نزدیک. یه ویژگی خیلی خوبی که سایت‌های معتبری مثل بوکینگ دارن سیستم امتیازدهیه، سیستمی که متاسفانه جاش توی سایت‌های مشابه ایرانی هم خالیه. مهمترین دارایی یه اقامتگاه ریتش روی سایت بوکینگ یا سایت‌های مشابهه، همون امتیازش. تمام مسافرای دنیا اولین گزینه‌ای رو که نگاه می‌کنن ریت اقامتگاه تو سایته. خیلی‌ها مثل من اصلا اقامتگاه‌های با ریت پایین‌تر رو فیلتر می‌کنن. پس اقامتگاه‌های درست حسابی تمام تلاششون رو می‌کنن که ریتشون بالا بمونه. پس شما هم برید سراغ اونایی که ریت بالاتری نسبت به بقیه دارن.
این داستان ریت انقدر مهمه که حالا من یه خاطره بگم. توی کاپادوکیا یه از این هتل‌های سنگی ما بودیم که مدیر داخلی هتل به ما گفتش که در واقع بخش اعظم حقوقش رو، بخش زیادی از حقوقش رو بر مبنای ریتی که توی بوکینگ دریافت می‌کنن میگیره و از ما خواهش کرد که اگر راضی بودیم یا هر نظری داریم حتما بریم براش ریویو بنویسیم و این ریویوه و این امتیازی که بهش میدیم باعث میشه که اون آدم حقوق بیشتری بگیره. و جالب بود که تاکید می‌کرد که ترجیحاً توی هتل این کارو نکنیم که با IP هتل نباشه، چون حتی اون رو هم میتونن تریس کنن که چند تا آدم اون لحظه تو رودرواسی ممکنه این کارو کرده باشن یا هر چیزی، حالا نمیدونم داره یه نسبتی میده، ضریبی میده اگر با IP هتل باشه. و میخوام بگم که چقدر این نظرات ما مهمه و کلا این فرهنگ نظر دادنه خیلی مهمه که جا بیفته، حالا چه نظر خوب چه نظر بد. همونجوری که ما خودمون هر جایی میخوایم بریم میریم استفاده میکنیم از این نظرات، خیلی خوبه که یادمون باشه که برای بقیه هم این کارو انجام بدیم و بنویسیم براشون.
کاملا باهات موافقم، چون واقعا یکم مهمترین کاری که شما به عنوان کسی که میخواد برید یه جا اقامت کنین باید بکنید اینی که برید و 10-12 تا کامنت آخر اون اقامتگاه رو بخونید. یه کسی مثل من که حتی خیلی بیشتر میخونم، چون ممکنه اقامتگاهی همیشه خوب بوده و ریت بالایی هم داره ولی توی یکی دو ماه اخیر بد شده و هنوز ریتش اونقدر نیومده پایین. در نتیجه کامنت ها رو به صورت کلی بخونید و فقط به یکی دو تا اکتفا نکنید. هر چی تعداد کامنت های اقامتگاه بیشتر باشه درصد خطای امتیازش میاد پایین‌تر.
ببین این که گفتی همه کامنت ها رو بخونیم، اونا یاد خاطره یه دوست اینستاگرامی افتادم که چند روز پیش دیدم توی پیجش. این دوستمون تو جزایر قناری یه هتل خیلی ارزون پیدا کرده، خوشحالم بوده که ایول تونستم آخرین اتاقو بگیرم و بعد آخرین لحظات مردد شده، رفته ریویو ها رو خونده و متوجه شده که هاستل برای افراد همجنسگراست و نکته جالبش این بوده که اصلا تو توضیحات هاستل این قضیه قید نشده بوده و فقط از روی ریویو ها میشد فهمید این داستان ها.
مهمترین فرقی که سایت های معتبر در مورد امتیازدهی دارن اینه که شما فقط زمانی میتونین ریویو بنویسین و امتیاز بدین که از طریق اون سایت اونجا رو رزرو کرده باشین و توش اقامت داشته باشین. پس هر کسی نمیتونه از رفقاش بخواد بیان ریویو فیک بنویسن. سیستم نمره دهی بوکینگ خیلی دقیق و معتبره و بهترین راهنمای شما برای انتخاب اقامتگاه. و همونطور که کیمیا گفت، من از شما هم خواهش میکنم که اگر جای اقامت کردین حتما ریویو بنویسین و نکات مثبت و منفیش رو خیلی صادقانه ذکر بکنید.
یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی اسم سفر به هتل پیش میاد هممون فکر می‌کنیم که دیگه هتل رفتن که نکته خاصی نداره. مثلا همه سوالایی که از من پرسیده میشه، من و امثال من حالا پرسیده میشه، اینه که مثلا چجوری برم هاستل، چجوری کوچ سرفینگ رو اقدام کنم و مثلا فکر می‌کنیم که خب همه هتل رفتن رو بلدیم و نکته خاصی هم نداره دیگه. ولی اتفاقا مسئله‌ای که وجود داره اینه که هتل رفتن هم یه سری پیچیدگی‌ها داره و اگر ما حق و حقوقمون رو ندونیم یا یه سری نکات رو ندونیم ممکنه حالا یا سرمون کلاه بره یا اونقدری که باید به اندازه پولی که داریم هزینه میکنیم خدمات نگیریم.
به خاطر همین از بابک قادری عزیز خواستیم که یه ذره در مورد هتل برامون صحبت بکنه. شما بابک رو به خاطر طراحی لوگو، بنرها و کلن کارهای گرافیکی جولون میشناسید، اما خب بابک به خاطر کارش سالها توی هتل‌های مختلف جاهای مختلف جهان سفر کرده و به همین خاطر ما ازش خواستیم که در مورد فوت و فن سفر توی هتل برامون صحبت کنه.
شاید اولین موردی که برای انتخاب هتل مد نظر قرار میدیم تعداد ستاره های اون هتل باشه. اما در نظر داشته باشیم که ستاره هتل‌ها در هر کشوری تابع قوانین همون کشوره. مثلا در ایتالیا برای داشتن یک هتل 5 ستاره فرانتدسک 24 ساعته و رسپشن مسلط به 3 زبان کافیه. یا اینکه هتل‌های بعضی کشورها به نسبت لوکس‌ترن. مثلا گاهی کیفیت یک هتل 3 ستاره در دبی با هتل‌های 4 یا 5 ستاره اروپا رقابت می‌کنه. پس حتما ریویوهای هتل مورد نظرتون، عکس‌ها و امکاناتش رو از قبل چک کنید. در مورد درجه هتل ها این رو هم بگم که هرچند سیستم ستاره دهی برای مشخص کردن درجه هتل ها در بیشتر کشورها مصطلحه، اما در بعضی جاها درجه هتل ها رو به حروف A B C D یا کلماتی مثل توریست کلاس، استاندارد کلاس و از این قبیل مشخص میکنند. اما هتل ها چه اتاق ها و امکاناتی دارند؟ چیزی که بیشتر ما از اتاق هتل به یاد داریم، اتاقی با یک تخت کینگ یا کوینه که بهش اتاق دبل میگن، یا دو تخت تک نفر است که بهش میگن توین. تلویزیون، یخچال، کمد دیواری، سرویس بهداشتی و حموم هم جز امکانات اولیه هر اتاقی هستند. با این وجود موقع بوک کردن هتل بسته به نوع و محل هتل با تنوع اتاق ها مواجه میشیم که ممکنه انتخاب رو برامون سخت کنه. اتاق های هتل بنا به سایز و امکانات و بنابراین هزینه هر شب اقامت درشون طبقه بندی میشن که من اینجا از کم هزینه ترینشون شروع میکنم. معمولا ارزون ترین اتاق هر هتل باجت رومه که هم خیلی کوچیکه، هم احتمالاً پنجره‌ای نداره، اما جون میده برای سفرهای تنهایی و کم هزینه. اتاق بعدی که بزرگتر و احتمالاً یه پنجره به حیاط پشتی یا دیوار ساختمان کناری داره بیسیک رومه. بعد از اون اتاق استاندارده که تقریباً شبیه همون تصویریه که هممون از هتل داریم و براتون گفتم. به نسبت اتاق‌های قبلی بزرگتر و معمولاً یک پنجره خوشمنظره به شهر هم داره. بعدش اتاق دلوکسه که بزرگتر و دلبازتره، یه مقدار وسایل لوکستر داره و بیشتر مواقع توی حمومش وان هم پیدا میکنیم. در نهایت هم میرسیم به سویت ها که ممکنه تفاوتشون با اتاقهای دیگه از تنها در اندازه و تعداد تخت شروع بشه و به داشتن آشپزخونه، چند اتاق اضافه و حتی استخر اختصاصی هم ختم نشه. بعد از انتخاب اتاق نوبت انتخاب نوع سرویسیه که میخوایم بهتون ارائه بشه. همیشه توی آگهی تورها عناوینی مثل آل، بی بی یا یو آر رو میبینیم. این حروف در واقع مختصر شده کلمات هر سرویسه و معانیشون هم به این ترتیبه. آر او یا روم آنلی، شما فقط یه اتاق دارین. بی بی که میشه همون بد اند بریکفست، علاوه بر اتاقتون صابونه فردا صبح رو هم دارین. اچ بی یا هف بورد، علاوه بر موارد بالا یکی از وعده های نهار یا شام به انتخاب هتل رو دارین. فول بورد که مخففش FBA، همه وعده ها به اضافه نوشیدنی های کنارشون رو هم در مدت اقامتتون براتون سرو میکنن. آل و یو آل. آل مخفف آل اینکلوسیو و یو آل مخفف اولترا آل اینکلوسیو. این سرویس ها معمولا مخصوص هتل های بزرگ، لوکس و ساحلیه که اغلب خارج از شهرن. این هتل ها در بیشتر مواقع چند استخر و بار و فضاهای جانبی دیگه دارن و تقریبا همه وقت مسافرها توی همون هتل ها میگذره. البته تفاوت هتل های آل و یو آل در مدت سرویس دهیه که در هتل‌های آل معمولاً از ساعت 10 شب به بعد دیگه بیشتر نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های هتل و بار مجانی نیستند و باید براشون پول پرداخت کنید. ولی در هتل‌های یو آل تمام این خدمات 24 ساعت و رایگان ارائه میشه. این رایگان بودن هم البته به این دلیله که شما هزینه بیشتری رو در زمان خرید تور یا رزرو هتل برای همین موارد پرداخت کردین. میرسیم به چکین. هتل‌ها هم مثل خطوط هوایی برای اینکه ریسک خالی موندن رو پایین بیارن، بیشتر از ظرفیتشون مسافر قبول میکنن. برای همین اگر بد شانس باشین، پیش میاد که با اینکه اتاقتون رو از قبل بوک کردین، اتاق بهتون نرسه. در این مواقع حتما سراغ مدیر هتل برین یا در صفحات مجازی هتل مثل تریپ ادوایزر و booking.com انقدر اعتراض کنین تا به نتیجه برسین. من با همین اعتراض تونستم از بی اتاقی که نجات پیدا کنم هیچ، برای چند روز با هزینه اتاق استاندارد توی یک سویت شیک و پیک بمونم. اما اگر در نهایت هم موفق نشدین، وشتون رو از هتل پس بگیرین و در نظر داشته باشین که در بیشتر کشورها میتونین از طریق قانونی این اتفاق رو پیگیری کنین، که خب چون مسافرین و زمان کافی ندارین احتمالاً بیخیال میشین و هتل هم اینو میدونه. اگر هتل رو از سایت‌های بوک کننده با تخفیف رزرو می‌کنین، باید بدونین که رسپشن هم میزان تخفیف و هم سهم سایت بوک کننده رو موقع چک‌این می‌بینه و حتماً اون اول به منافع هتل فکر می‌کنه. پس توقع یک اتاق در طبقات پایین و احتمالاً بدون منظره رو داشته باشین. اگر درخواست ویژه‌ای دارین، مثلا اتاقی که سیگار کشیدن درش آزاد باشه یا اتاق هایپوآلرژنیک می‌خواین چون به بعضی پارچه‌ها یا شوینده‌ها حساسیت دارین، همون اول کار بگین. در ضمن این رو هم یادمون باشه که هتل ها رو باید معمولا بین ساعت 12 تا 1 تخلیه کرد. اگر در روز آخر سفرتون احتیاج به لیت چکات دارین، همون اول موقع بگین. هتل ها اگر پر نباشن معمولا باهاتون همکاری میکنن و اجازه میدن که تا ساعت 6 بعد از ظهر در هتل بمونید. این رو هم یادتون باشه که در نهایت اون کسی که پشت فرانت دسک ایستاده اتاق شما رو انتخاب میکنه و خوش برخوردیتون میتونه به داشتن یک اتاق بهتر کمک کنه. این رو هم بگم که بیشتر ما که متاسفانه از داشتن کریدیت کارت محرومیم، باید در زمان چکین و چی رو به عنوان دپوزیت به رزپشن بدیم تا اگر از امکانات جانبی هتل مثل بار، سرویس خوشرویی، تلفن و غیره استفاده کردیم، از اون پول کسر بشه. حتما برای دپوزیتی که پرداخت می‌کنین رسید بگیرید و در زمان چک‌اوت هم تمامی یا مابقیه وشتون رو پس بگیرید. این روزها با پیشرفت تکنولوژی و تغییر دغدغه‌های زندگی، تغییراتی هم در هتل‌ها اتفاق افتاده. مثلا خیلی از هتل‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست در مدت اقامتتون تا وقتی که نخواهید ملافه‌ها و حوله‌هاتون رو نمی‌شورن و فقط مرتبشون می‌کنن و به نظر منم خیلی خوبه. اما اگر یه وقت نیاز داشتین که تعویض بشه، کافیه بندازینشون کف حموم تا براتون عوضشون کنن. یا اینکه در گذشته همه ما یه وقتایی تنبلی کردیم و به مینیوار اتاقمون که شامل نوشیدنی‌ها و مزه‌های جمع و جور و البته گران‌تر از سوپرهای بیرونه دستبرد زدیم و بعدش جای خالیشون رو با خریدهای مشابه پر کردیم. اما حواستون باشه که مینیبارای جدید به برداشته شدن هر آیتم حساسن. پس اگه فقط برای نگاه کردن هم برشون داری، قیمتش پاتون حساب میشه. حتی این روزها بعضی هتل‌ها به وسایل و حوله‌هاشون چیپ‌های GPS متصل می‌کنن تا جاشون رو مشخص کنه و از برداشتنشون توسط مسافرها هم جلوگیری کنن. البته بعضی اقلام در هتل‌ها مصرفی هستن که برای شما و برداشتنشون عیبی که نداره هیچ مفید هم هست. مثل دمپایی‌های حوله‌ای هتل که پوشیدنش گزینه خوبیه در پروازهای طولانی، یا شامپو و صابون‌های هتلی که برای سفرهای کوله‌گردی سایز مناسبی دارن. تیپ دادن در هتل ها هم علاوه بر این که رسم و ندادنش در بعضی جاها حتی بی ادبی، باعث میشه که توی دل پرسنل هتل جا بگیرین و گاهی سرویس های اختصاصی و ویژه دریافت کنین. بنابراین تیپ دادن رو به روز آخر موکول نکنین. به دربونا و نگهبان های هتل هم اعتماد کنین، چون هتل ها معمولا برای انتخاب این افراد حساسیت زیادی به خرج میدن و نارضایتی شما ازشون میتونه به قیمت از دست دادن کارشون تموم بشه. اونا چشم گوش شهرن و میتونن کلی اطلاعات مفید بهتون بدن و در گرفتن تاکسی یا پیدا کردن مقصد هم کمکتون کنن.
خب بریم سراغ هاستل. اول در مورد این صحبت کنم که هاستل همیشه تو تعریف هاستل میادش که هاستل یک اقامتگاه ارزونه. الان خودم هم اتفاقا تو متنم همینو نوشتم، ولی در آخرین لحظات تصمیم گرفتم عوضش کنم. لزوما هاستل ارزون تر از هتل نیست، یعنی ممکنه که یه هاستل با کیفیت پیدا کنید و یه هتل بی کیفیت و هاستل گرون تر باشه، یعنی لزوما این که اون رو هاستل میکنه مبنای قیمتش نیست. من فکر می‌کنم بیشتر یه سری فرهنگ حاکم بر اون هاستل هستش. حالا من داستان رو یکم بهتون بگم چیه. توی هاستل معمولاً اتفاقی که میفته این هستش که بیشتر ما داریم اتاق، بیشتر ببخشید، داریم تخت رو رزرو می‌کنیم تا اتاق رو. البته که هاستل ها هم میشه اتاق در اختیار داشت، یعنی مثلا میتونید دو نفر، سه نفر یا حتی تنهایی باشین و یک اتاق در واقع اصطلاحاً پرایوت بگیرین. اما چیزی که هاستل رو بیشتر به اون فرهنگ هاستل شبیه می‌کنه، بیشتر اون چیزی که تو فیلم‌ها دیدیم یا شنیدیم یا تو ذهنمونه، این هستش که یک سری اتاق داره که اتاق‌های دورم هستش. این اتاق‌های دورم ممکنه حالا مثلا 4 تا تخت داشته باشه، ممکنه 12 تا تخت داشته باشه. بعضی هاستلا اتاقهای دورم در واقع زنونه و مردونه و مختلط داره، یعنی انتخابهای متعددی دارین. و میتونم بگم که توی خیلی از زمینه‌های خدماتی هاستل هیچ قانونی نداره، یعنی این که ممکنه که اون هاستل مثلا توی اتاقتون سرویس بهداشتی داشته باشین، ممکنه که نداشته باشین. و از اون مهمتر این که هیچ قانونی وجود نداره که برای هر چند نفر یک سرویس بهداشتی یا حمام وجود داره. دیگه این که ممکنه که اتاقتون مثلا برای شما کمد داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. ممکنه که یک آشپزخونه برای آشپزی برای شما داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. میخوام بگم که هیچ قانونی وجود نداره که بگم همه هاستل ها باید از این قواعد پیروی کنن. منتها بیشتر چیزی که وجود داره اینه که هاستل یه فرهنگ حاکم بر اون داره، یعنی اینکه هاستل بیشتر پاتوق افرادی هستش که سبکتر و راحتتر سفر میکنند. و مهمتر از اون اینه که هاستل ها افراد بیشتر دوست دارن با هم تعامل کنن، یعنی مسئله که وجود داره اینه که یک فضای مشترکی داره که اکثرا مسافرها اونجا جمع میشن و با هم با هم معاشرت میکنند.
کیمیا، این فرهنگ و راه و رسمی که میگی واقعا چون خیلی متفاوته و واسه ما خیلی نوعه، شاید بد نباشه یه ذره بیشتر بازش کنیم. ببینید دوستان، هاستل درسته که فضای اشتراکیه، اما یه نکته خیلی مهم توش احترام گذاشتن به حریم شخصی و حقوق افراد دیگه است. مثلا شما نمیتونین ساعت 3 شب بیاین و مثل اتاق هتلتون برخورد کنین و کلی سر و صدا راه بندازین، یا مثلا باید هر ظرفی که توی آشپزخونه استفاده میکنین رو بشورید. توی خیلی از هاستل ها شستن و پهن کردن لباس ها ممنوعه و باید از سیستم لاندری مجموعه استفاده کنید. نمیتونید توی اتاق ها چیزی بخورید و بنوشید و نمیتونید اگه با پارتنرتون سفر میکنید بقیه رو توی زندگی خیلی خصوصیتون شریک کنید. و خیلی قوانین دیگه که هاستل به هاستل واقعا فرق میکنه.
یه ذره من از اون ور داستان بگم. مثلا اینکه تو میگی که نمیتونید ساعت 3 شب بیاید سر صدا کنین، از اون ورم بعد ببینیم که اگه ساعت 3 شب یه کسی اومد تو اتاق شروع کرد سر صدا کردن، نمیتونی پاشی باهاش دعوا کنی بگی چرا سر صدا میکنی. اگر توی اتاق دورم داری استراحت میکنی، باید این ور قضیه رو مثلا بپذیریم.
یه نکته دیگه ای هم که توی هاستل باید بهش دقت کنین، امنیت خودتون و وسایلتونه. راستش خیلی بعیده که چیزی شبیه تعرض یا مزاحمت توی یه هاستل معتبر پیش بیاد، ولی خب در کل اگر احساس راحتی نمی کنید میتونید اتاقهای میکس نگیرین و فیمیل دورم یا میل دورم بگیرید، یعنی همون اتاقهای فقط زنونه و فقط مردونه. توصیه‌ای که می کنم اینه که همیشه چیزهای ارزشمند مثل پول و گوشی و دوربینتون همراهتون باشه. والا حتی اشکال نداره حتی ببرینشون توی حمام. به طور کلی سعی کنید وسایلتون روی تخت پهن نباشه و بذارینشون توی کمد. من شخصا حاصلی که کمد شخصی نداشته باشه نمیگیرم، چون وقتی وسایلم تو کمد خب خیالم یه ذره بیشتر راحته. ما این نکات رو میگیم فقط واسه این که گوشه ذهنمون باشه، نه اینکه بخوایم سفرمون رو خراب بکنیم. توی هاستل همونجور که کیمیا گفت یه فضای عمومی وجود داره که یه چیزی شبیه لابی هتل و آدما اون تو دورش جمع میشن، گپ میزنن، از سفرهاشون میگن و اینا. آدما توش با هم آشپزی میکنن، با هم غذا میخورن، از تجربیاتشون میگن. و یکی از اتفاقات خوبی که توی هاستل میفته اینه که آدما پلن روزهای آیندهشون رو میزنن روی بورد و شما میتونین برای مقصد بعدیتون همسفر پیدا کنین و هزینه هاتون رو کاهش بدین. مثلا یکی میگه من فردا میخوام برم فلان جا، هر کی پایی است تا امشب به من بگه. رسپشن هم توی هاستل ها معمولا خیلی کمک کنتر از هتل ها. این هلپفول رو چی میشه گفت؟
کمک کن.
آره خلاصه خیلی دوستانه تر برخورد میکنن نسبت به رسپشن های هتل ها. میتونین راحت ازشون این که چطور به ارزون ترین شکل ممکن تو شهر جا به جا بشین سوال بکنین. واقعا من توصیه میکنم حداقل یکی دو بارم شده توی جاهای مختلف دنیا فضای هاستل رو امتحان کنید، پشیمون نمیشید.
برای رزرو هاستل وبسایت خیلی زیادی هستش که معروف ترینش هاستل ورلد هستش و البته همین بوکینگ که سالار توضیحاتش رو داد هم گزینه هاستل رو داره. کنار وبسایت و اپلیکیشنایی که تا الان بهتون معرفی کردیم و هزاران وبسایت دیگه که وجود داره، از تریپ ادوایزر هم حتما کمک بگیرید و استفاده کنید که مرجع خیلی خیلی خوبی و در مورد هر جایی که میخواید برید حتما برید توش یه چرخی بزنید و کلی اطلاعات ازش کسب کنید. یک کار دیگه که خیلی اوقات مخصوصا تو جایی مثل تایلند و هند و گرجستان برای من جواب داده اینه که وقتی میرسم مقصد مستقیم میرم مرکز شهر. اونجا معمولا پر از هتل و هاستل و مسافرخونه است که میتونید خودتون سر بزنید و کیفیت اتاقا رو ببینید. بعدم راحت تصمیم بگیرید. این داستان مخصوصا توی جایی مثل هند که تمیزی اتاقا و پر سر و صدا نبودنشون دغدغه اصلی خیلی جواب میده. خیلی اوقات هم میشه اینجوری تخفیفای خوبی گرفت. مثلا آخر شب اتاق خالیه و طرف ترجیح میده یه پولی از اتاق در بیاره دیگه. البته که توی این حالت همیشه باید یک دو ساعتی رو برای این کار در نظر بگیرید. و خب فرض کنید که مثلا با کوله پشتی بعد از 10 ساعت تو راه بودن رسیدین به شهر و اصلا حال و حوصله گشتن ندارید، پس تو این شرایط شاید گزینه مناسبی به نظر نیاد. در کل این که حواستون هم باشه توی های سیزن یا وقتایی که توی اون مقصد جشنی چیزیه این کارو نکنید.
فرشاد منشی‌زاده یکی از اون جهانگرداییه که ما خیلی بهش حسودیمون میشه، چون از شمال تا جنوب دنیا و از شرق تا غربش رو حسابی گشته. برای همین ازش خواستیم که از تجربیاتش توی سفرهای مختلف به هاستل‌ها بگه و یکم در مورد این فضا برامون صحبت بکنه.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جولون، من فرشاد منشی‌زاده هستم. قراره تو این قسمت در رابطه با هاستل نکاتی رو خدمتون عرض کنم. این نکات رو اومدم به دو دسته تقسیم کردم. قسمت اولش مسائل عمومی هاستل هستش. اولین نکته تو مسائل عمومی میتونه موقعیت هاستل باشه که نزدیک یا دور به گشتامون هست، یا آیا نزدیک و دور به ایستگاه‌های مترو یا اتوبوس‌ها هستش. به نوعی اون حمل و نقلمون رو توجه داشته باشیم. مورد بعد امتیاز بندی هاستل هستش، اهم از مسائل مختلفی مثل برخورد پرسنل، تمیز بودن اون محل یا سرعت وای فای یا مسائل دیگه. باید توجه داشته باشیم که هاستلی که انتخاب میکنیم امتیاز خیلی خوبی تو سایت های بوکینگ داشته باشه، مثلا به عدد 10 نزدیک باشه. اگه بخواین نگاه دقیق تری به هاستل داشته باشین میتونین امکانات مضاعفش رو مثل ملافه یا حوله یا داشتن کمد یا ماشین لباسشویی عمومی بررسی کنید. طبیعتاً هرچی این امکانات بیشتر در اختیار شما قرار بگیره اقامت راحت تری دارین. اگر سفرهای طولانی رو دارین تجربه میکنین، چنانچه مثلا بیش از یک شب در یه شهری و هاستلی اقامت دارین، وجود ماشین لباسشویی کمک خیلی خوبی هستش. بعد از این نکات عمومی که حالا خیلی مختصر خدمتتون گفتم، یه سری کدهای رفتاریه که اگر ما اینا رو رعایت کنیم به نوعی نماینده شایسته تری از کشورمون تو جامعه جهانی هستیم. مثلا اگر تو هاستلی امکانات آشپزی و پخت و پز و درست کردن چای برای شما مهیا میکنن، اگر از این امکانات دارین استفاده میکنین بهتره که اونو به شکل اولیه و اون ترتیبی که مسئولین هاستل از ابتدا این لوازم رو تو کابینت قرار دادن شما هم همون نظم رو رعایت کنید. اگه اقدام به شستشوی لباس میکنین، محلهایی که مسئولین هاستل به شما گفتن برای خوش کردن ازشون استفاده کنین. این محله مشخص هست برای هر اتاقی. مسئله دیگه معمولا ساعت بیدار شدن و خوابیدن تو هاستل یه قوانین مخصوص به خودشو داره. بهتر اونا رو رعایت کنیم تا مزاحمت کمتری رو برای هم اتاقیامون ایجاد کنیم. مورد بعدی میتونه رعایت کردن شماره کمدهای اختصاصی هستش که هر کمد مطابق شماره تختی که به شما برای خوابیدن دادن با هم هماهنگ هستش. اون نظم رو باید رعایت کنیم. ساعت چکین و چکاوت رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم تا مسئولین فرصت لازم و کافی داشته باشن تا اتاقا رو بتونن تمیز کنن و به شکل اولیه برگردونن. اگه تو بعضی از کشورها هاستلای استفاده میکنین که امکانات استرخ دارن، معمولا ساعت استفاده رو از اون نفرات مسئول باید سوال بکن آدم، چون شبها معمولا برای نظافت و اون کلورزنی استخر اختصاص میدن. یه موردم میتونه این باشه که شما بهتر اطلاعات کاملی از کشور خودتون داشته باشین تا در موقع معاشرت با دوستان جدیدی که تو هاستل پیدا میکنید بتونیم کشور خودمون رو خیلی خوب معرفی کنیم، انگیزه بیشتر ایجاد بشه برای سفر به ایران. حتی اگه غذای ایرانی بلدین بپزین، میتونین دوستان صمیمیترتون رو تو هاستل به صرف این غذا دعوت کنید.
خب میرسیم به مبحث جذاب کوچ سرفینگ که با توجه به قیمت دلار این روزا یکی از بهترین گزیناست. داستان کوچ سرفینگ چیه؟ کوچ سرفینگ یه وبسایت و اپلیکیشنه که از طریق اون میتونید تو مقصدی که میرید میزبان پیدا کنید یا میزبان سایر افراد بشید. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که تو این سایت ثبت نام کنید و مفصل در مورد خودتون توضیحات بنویسید. این کار باعث میشه کسایی که میزبانتون میشن شناخت بهتری نسبت بهتون داشته باشن و راحت‌تر آدمای شبیه خودتون رو پیدا کنید. البته که پیشنهاد میکنم تو سفر همیشه هم دنبال آدمای شبیه خودتون نگردید تا دنیاتون بزرگتر بشه. حالا چجوری باید کار کنید با این سایت؟ فرض کنید من میخوام برم شیلی. البته من که نمیخوام برم، یه دوستیمون که بهش اشاره خاصی نمیکنم میخواد بره. ولی نمیخوام هزینه اقامت پرداخت کنم و از طرفی هم دوست دارم فرهنگ و آداب و رسوم مردم بومی اون کشور رو هم ببینم. قطعا بهترین روش اینه که برم تو خونه یه فردی که بومی اون منطقه است. پس میرم تو سایت کوچ سرفینگ، شهری که مقصدم رو و تاریخی که به اون شهر میرسم رو انتخاب میکنم و میرم میبینم تو اون شهر چه کسایی آمادگی میزبانی دارن. اولین کاری که پیشنهاد میکنم انجام بدید اینه که برید سراغ پروفایل چند نفر از افرادی که تو لیست میبینید. مطالبی که خودشون در مورد خودشون و شرایط خونهشون نوشتن رو بخونید، عکساشون رو ببینید، ریویوهاشون رو بخونید. یکم جلوتر در مورد این داستان ریویوها که اصلا چجوری نوشته میشه میگم. همیشه دغدغه افرادی که تا حالا کوچ سرفینگ رو تجربه نکردن اینه که چجوری میشه اعتماد کرد و رفت خونه کسی. خب واقعیت اینه که مثلا وقتی یک کسی 50 تا ریویو خوب و مثبت از مهمونای قبلیش داره، احتمالش خیلی کمه که مثلا وقتی رفتین خونش اتفاق عجیب غریبی بیفته. همونقدر احتمالش هست که مثلا برید یه هتل یا یه هاستل برین اتفاق عجیب غریبی بیفته. البته همیشه اینم سوال بعدیه که خب از کجا معلوم که اون ریویو ها رو مثلا خودش با یه آیدی فیک ننوشته یا دوستاش ننوشتن و اینها. خب میتونید، خیلی پیچیده نیست، میتونید برید دوباره تو پروفایل اون آدمایی که ریویو نوشتند در ریویو های اونا رو هم بخونید. همینجوری یه تونل دیگه، یه تونل تو در تو ادامه بدین تا انتها، تا جایی که مطمئن بشین. بعد از این مرحله میرسیم به یه مرحله خیلی مهم، مرحله ارسال درخواست. متن درخواستی که می‌نویسیم خیلی مهمه. خودتون رو بذارین جای اون طرف. اون میزبان قرار با همین چند خطی که در مورد شما خودتون نوشتین در مورد خودتون تصمیم بگیره که مثلا وقت بذاره بره سراغ پروفایلتون و بعد تصمیم بگیره که دوست داره میزبانتون بشه یا نه. من خودم معمولا تو متنام یه توضیح میدم که مثلا من بکپکرم، تو این کشورها تنهایی سفر کردم، هیچای کردم، نمیدونم، یه توضیح، هر توضیحاتی که فکر کنم اون آدم رو جذب می‌کنه که منو ببینه. و یه مختصری هم در مورد هدف از سفرم میگم و معمولا بعدش مثلا در ادامه انتهای اون متنم اگه انرژی داشته باشم و شرایطشو داشته باشم مثلا پیشنهاد میدم که براتون یک وعده شام ایرانی هم درست میکنم. اینم اضافه کنم که ایرانی بودن ما ممکنه خیلی جاها تو سفر به ضررمون تموم بشه، اما اگه یکم باهوش باشیم تو داستان کوچ سرفینگ به عنوان یه ملیتی که واقعا خیلی ها نمیشناسنش میتونیم از این بحران موقعیت درست کنیم. در واقع خیلی ها به بهونه این که مثلا دوست دارن یه ایرانی رو ببینن، باهاش صحبت کنن، تفکرش رو ببینن، با تفکرش آشنا بشن، شما رو دعوت میکنن خونهشون تا شما رو ببینن. یه محدودیتی که این سایت داره اینه که به طور نامحدود نمیتونید درخواست بفرستید و برای اینکه این محدودیت رو نداشته باشید باید $60 پرداخت کنید. پرداخت این پول باعث میشه شما اصطلاحاً جزو وریفاید ممبر بشید و یک سری قابلیت‌های کوچ سرفینگ هم براتون قابل دسترس میشه. اگه نمیخواید این مبلغ رو پرداخت کنید توی سفرهای طولانی قطعاً به مشکل برمیخورید. مخصوصا اگه بخواید هر شب یا هر دو سه شب جا عوض کنید، قطعاً به سرعت تعداد ریکوستاتون پر میشه و با این پیغام مواجه میشید که نمیتونید دیگه درخواست بفرستید. کاری که من معمولا انجام میدم و خیلی هم تا الان جذاب بوده برام اینه که اسم شهر مقصد رو جستجو میکنم و یه پیغام عمومی تو اون صفحه مینویسم. با این روش عوض اینکه شما به میزباناتون درخواست بدین، میزبانا میرن صفحه شما رو میبینن و بر اساس نظراتی که میزبانای قبلی براتون نوشتن یا توضیحاتی که خودتون دادید به شما پیغام میدن و میگن دوست دارم میزبان شما بشن. تجربه‌ای که خود من توی بروکسل داشتم، مثلا یه خانم 60 خورده ای ساله‌ای که به دفعات ایران سفر کرده بود اومد به پیغام داد و گفت دوست داره میزبان من بشه. اتفاقی که اگر خودم شاید اگر میرفتم مثلا ریکوست میدادم، شاید واقعا ترجیح میدادم که با جوان‌ترها باشم. اما پیشنهاد این خانم که اومد انقدر برام جذاب بود و نوشته بود که کاملا مثلا ایران کلی سفر کرده و تولدش هم هست و انقدر برام جالب بود که رفتم خونش و یکی از بهترین تجربیات کوچ سرفینگ هم شدش. در مورد داستان نظرات یا اصطلاحاً ریویو ها هم اینو اضافه کنم که تو این سایت 3 نوع ریویو در مورد هر فردی ثبت میشه. دوتاش مربوط به وقتیه که میزبان یا مهمون کسی شدید و اینجوری عمل میکنه که بلافاصله بعد اینکه زمان اقامت تموم شد به میزبان و مهمون چند روز زمان میده که تجربهشون بنویسن. و قسمت وسوسه برانگیزش اینه که تا زمانی که تجربهتو ننویسی نمیتونی متوجه بشی اون طرف چی نوشته برات. اگه میزبان یا مهمون کسی هم نشدید نمیتونید برید براش ریویو بنویسید، یعنی مثلا نمیتونید زرنگی کنید برای دوستتون بنویسید خیلی مهمون خفنی بود، ولی میتونید برید تو دسته سوم ریویو ها، اونجا برای دوست و آشنا یا هر کی که از طریق کوچ سرفینگ آشنا شدید ولی اقامت خونش نداشتید نظر بنویسید.
ببین کیمیا، حالا فرض بکنیم که من میزبانم انتخاب کردم و میخوام برم خونش. برای یکی مثل من یا کسای شبیه من که تا حالا کوچ سرفینگ رو تجربه نکردن یکم توضیح بده اصلا داستان چجوریه. همیشه من شنیدم که میگن وای چقدر میزبانمون خفن بود و اینا، ولی کمتر کسی میگه کلن چه چیزایی باید رعایت بشه.
ببین، به نظر من مهمترین چیزی که باید یادمون باشه اینه که مبنای کوچ سرفینگ بر اعتماد و تبادل تجربه و فرهنگه. وقتی میگم اعتماد، یعنی اینکه مثلا شب قبلی که میخواستم برم پاریس، میزبانم آدرس محل کارش رو به هم داد و موقعی که رسیدم از فرودگاه مستقیم رفتم محل کارش، اونم کلید خونش رو با یه کاغذ کوچیک که چند تا از قوانین خونش بود به هم داد و من رفتم خونش رو تا شب که اون بیا تنها بودم. یا مثلا شبی که رسیدیم بیبلوس توی لبنانه، تازه فهمیدیم قیمت هتل ها خیلی گرونه، هاستلی هم تو اون شهر پیدا نمیشه. تازه شروع کردم درخواست دادن تو کوچ سرفینگ و یه پسری وقتی موقعیت منو دوستم دید که از کوه اومدیم و خسته و کوفته مثلا ساعت 8 9 شب بدون جا موندیم، نیم ساعت بعد خودش رو رسوند و ما رو برد به یه خونه ویلایی 3 خوابه و سورپرایز نهایی وقتی بودش که کلیدو داد بهمون و گفت من جای دیگه میمونم. و حال ما که بعد بسته شدن در از شدت خوشحالی میرقصیدیم واقعا دیدنی بود. این که میگم اعتماد، یعنی ما باید حواسمون باشه که تمام مدت کارهای رو انجام بدیم که اعتماد کسی که ما رو تو خونش راه داده خدشه‌دار نکنیم.
ببین، من یه ذره بذار بحث منحرف بکنم، میخوام ببینم که خب چرا آدم ها یه همچین محبتهایی میکنن.
ببین، اتفاقا همین پسری که تو لبنان خونش رو در اختیار ما گذاشت حرف جالبی زد. میگفت به نظرم این داستان کمک مسافرها به هم مثل زنجیره محبته که ما باید ادامش بدیم. خود این آدم 2 ماه قبل اینکه به ما کمک کنه توی شرایط مشابه تو سوئد بوده. یه نفر این فرشته نجات سر راهی ثبت شد و میگه که پیغام ما رو که دیده یاد حال هوای خودش تو سوئد افتاده. قضیه اینه که همه ماها که سفر میکنیم، مقصدمون هر جای دنیا که باشه، یه سری شرایط مشابه رو تجربه میکنیم که وقتی مسافر دیگه رو میبینیم خیلی اوقات همزادپنداری میکنیم و دلمون میخواد به دادش برسیم. این با اون داستان مهمون نوازی اغراق‌آمیزی که ما ایرانی ها نسبت به خارجی ها داریم فرق داره. حالا در مورد اون داستان باید مفصل یه اپیزود صحبت کنیم. Thank you. ببین، همونجور که گفتم یکی از اهداف اصلی استفاده از کوچ سرفینگ تبادل فرهنگ و تجربه است. داستان تبادل فرهنگ که خب مشخصه منظورم چیه. داستان تبادل تجربه هم اینه که معمولا اون کسی که میریم خونه‌اش و یا میاد خونه ما به احتمال خیلی زیاد آدم اهل سفر یا ماجراجویه. پس چه بهتر که ازش یاد بگیریم و تجربیاتمون رو در اختیارش بذاریم. یه داستان دیگر رو هم که تا حالا هزاران بار تکرار کردم، علل خصوص تو بحث‌های مشابهی مثل هیچ ها که اونجا هم تبادل پولی مثل همین کوچ‌سرفینگ انجام نمیشه، اینه که حواسمون باشه همیشه برای میزبانمون یه هدیه حتی خیلی کوچیک ببریم. حتی مثلا در حد یه کارت پستالی که روش یه طرح مثلا ایران باشه، یا مثلا چک کنیم اگه بچه داره یه خوراک کوچیک که خیلی هم تو کولمون جا نگیره با خودمون از ایران برداریم ببریم.
مثلا ساق طلایی خیلی خوبه
برای بچه خفه. چرا پاره آجور میخوری؟ خب یه مسئله دیگه هم بحث غذا درست کردنه. تو اپیزود قبلم که در مورد خورد و خوراک بود اینو گفتیم که خیلی خوبه یه سری ادویه و مواد اولیه مثل زرشک و زعفران تو کولتون داشته باشید که برای میزبانتون یه غذای چرب و چیلی ایرانی درست کنین. خیلی اوقات هم میزبان ها غذا درست میکنن و خیلی میچسب به اون وعده غذایی که میزبان درست میکنه موقعی باشه که تازه از راه رسیدید. موقع ریکوست فرستادن یا در واقع قبول کردن ریکوست میزبان یه چیزی رو حتما چک کنید. اگر سخت خوابتون میبره و دنبال شرایط ایدئال برای خواب میگردین، حتما بریم پروفایل اون میزبان رو بخونید و مجددا هم باهاش چک کنید که جای خوابتون به چه صورت هستش. تو خیلی مواقع اتاق مجزا یا حتی تخت بهتون تعلق نمیگیره و مثلا یه مبل برای خوابتون در نظر گرفته اون میزبان. من همیشه در توی مدل سفرها با خودم کیسه خواب دارم که هر جایی که میزبان برام در نظر گرفت به راحتی میگیرم، پهن میکنم، میخوابم.
خیلی هم عالی. کیمیا یه توضیح دقیق‌تری نمیخوای بدی که چجوری بریم ریکوست بفرستیم و اینها یا قبول کنیم؟
ببین سالار، این توضیحاتی که داری میگی یکم توضیحات نرم افزاریه. دقیقاً اونجوری که مثلا تو بوکینگ رو خیلی خوب توضیح دادی میشد در مورد کوچ سرفینگ هم این کار رو کرد. منتها من فکر کردم که اگر کسی در این حد، چون کوچ سرفینگ خیلی وبسایت در واقع یوزر فرندلی هست، این مثلا هلپفول هست، نمیدونم فارسیشو چجوری بگم، خیلی وبسایت یوزر فرندلی هستش و اگر کسی در این حد مثلا بیسیک انگلیسی رو انقدر باش آشنایی نداره، شاید بهتر باشه که الان از این وبسایت استفاده نکنه، چون بیس قضیه و مبنای کوچ سرفینگ روی تعامله. یعنی اگر ما میریم خونه یه میزبانی و نتونیم باهاش صحبت کنیم، حالا خیلی جا اگه بتونیم به زبان همون مقصدی که داریم میریم صحبت کنیم که چه بهتر، ولی حداقل خیلی جاها میزبان‌ها انگلیسی بلدن و اصلا خودشون هم هدفشون اینه که مثلا خیلی جاهایی که انگلیسی زبان نیستن حتی انگلیسیشون ارتقا بدن. اگه در این حد نمیتونیم با میزبانمون ارتباط بگیریم، خب اصلا مبنای کوچ سرفینگ رو داریم زیر سوال میبریم. اپ دیگه که خیلی استفاده ازش اونم رایجه اپلیکیشن Airbnbه. یه جورایی میشه گفت مثل کوچ سرفینگ اما پولی. تو این اپ افراد کل خونهشون یا مثلا یه اتاق از خونهشون رو اجاره میدن که معمولا اون مبلغ با از هتل با امکانات مشابه کمتره. اتفاقی که میفته توی این در واقع اپلیکیشن این هستش که هیچ قاعده و قانونی نداره، چون هر خونه ممکنه شرایط متفاوتی داشته باشه و اینکه مثلا یه فردی میخواد دوتا اتاقش رو به دوتا خانواده اجاره بده، نمیدونم با اتاقش میخواد صبحانه در اختیار افراد قرار بده، اتاقش حموم داشته باشن یا نداشته باشن. میخوام بگم که قضیه اینقدر گسترده و متنوع که هیچ ساختار و قالب حاکمی توی Airbnb نیست. پس خیلی مهمه که وقتی میخواین یه جایی رو اجاره کنین برین تمام جزئیاتش رو بخونین. مسائلی که مهم هستش اینه که مثلا سرویس بهداشتی و حمامش به چه صورتی هستش، چقدر فضا دارین، میتونین از آشپزخونه اونجا استفاده بکنید یا نه، و تمام این دیتیل ها رو برید بخونین.
ببین خیلی راحت اگه بخوام بگم، به هر حال ما یه تجربه خوبی داریم، عین ویلا گرفتن تو هم شماله، با این تفاوت که شما دارین روی یک اپلیکیشن یا روی یک وبسایت این کار رو انجام میدین. یه چیزی هم که میشه در کنار این نکاتی که کیمیا گفت اضافه کرد اینه که طبیعتا شما کلی انتخاب اتاقهای ارزان، اتاقهای کوچیکتر واسه یک نفر یا دو نفر دارین، ولی به صورت تجربه میشه گفت Airbnb اگر شما یه تعداد بیشتری هستین، مثلا 4-5 نفر به بالا هستین و میخواین یک اقامتگاه بگیرین، معمولا براتون خیلی به صرفه تر در میاد.
noches continuando y buscando, continuando, aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando.
یه جایی که ما معمولا در نظرش نمیگیریم برای اقامت فرودگاهه. منظورم هتل‌های فرودگاهی گرون نیستن، خود سالن فرودگاه رو میگم. اگه اپیزود حمل و نقل ارزون رو گوش کرده باشین، اونجا گفتیم که خیلی رایجه که شما یه پرواز با کانکشن طولانی‌تر بگیرین که هزینه پروازتون بیاد پایین. این شرایط ایجاب میکنه که شما چند ساعت و گاهی کل شب رو توی فرودگاه بمونین. چون خیلی جاها که اجازه خروج از فرودگاه رو ندارین و ویزا میخواین، خیلی جاها هم صرف نمیکنه که برین توی شهر و اقامت بگیرین و دوباره برگردین. پس اصلا داستان سفر ارزون چی میشه؟ توی فرودگاه با دونستن چند تا نکته میتونین شب رو صبح بکنین. بعضی از فرودگاه هستن که خیلی مهربانانه تخت‌های استراحتی مثل این صندلی‌های دندونپزشکی در نظر گرفتن که شما میتونین نسبتاً توشون افقی بشین و استراحت بکنین. اما برای یه سری فرودگاه‌های دیگه که چنین امکاناتی ندارن، باید به فکر باشید. باز اگه صندلی‌ها جوری باشه که بتونین روشون دراز بکشین که خب چه بهتر، و اینم بگم که خجالت نکشین، این کار خیلی رایجه توی همه فرودگاه‌ها. حالا ممکنه یکی دو جا باشه بیان بهتون یه گیری بدن، ولی من تقریبا میشه گفت حالا هم چیزی نشیدم. اگرم مثل فرودگاه باکو از قصد دسته صندلی‌ها جوری تعبیه شده باشه که شما دراز نکشید، مجبورید نشسته بخوابید. برای این شرایط چند تا نکته رو دقت کنید که راحت‌تر باشین. برای راحتی خودتون خیلی خوبه که یه بالش گردنی همراهتون باشه. نکته کنکوری و خیلی مهم اینه که به دلیلی که هیچکس نمیدونه، فرودگاه‌ها به شدت سردن. البته خیلی ها میگن دلیلش اینه که دمای پایین‌تر احتمال شیوع برخی بیماری‌ها رو کمتر میکنه، ولی خب واقعا دقیق نمیدونیم. خلاصه که حتما پتو یا لباس گرم همراهتون باشه، چون که واقعا شب سردی رو خواهید داشت. اگرم خیلی حساسین، چشم‌بند چیز خوبیه. یه نکته دیگه هم درباره غذاست. اگه اقامتتون اونقدر طولانیه که مجبور توی اون مدت غذا یا نوشیدنی بخورید، بیشتر فروشگاه‌های سالن ترانزیت ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو رو قبول می‌کنن. اما خب یه سری ها هم هستن که این کارو نمی‌کنن. کیمیای خاطره خیلی خوب توی فرودگاه روسیه داره توی این مورد. بهترین کار اینه که توی این موارد همیشه یه مقدار دلار و یورو خورد یا ارز اون کشور رو همراهتون داشته باشید. یه چیز دیگه این که ما عادت به فرودگاه‌های مثل امام خمینی داریم که توی مقیاس فرودگاه‌های دنیا شوخی محسوب میشه. فاصله بین گیت‌های مختلف توی یه سری فرودگاه‌ها ممکنه 20 تا 30 دقیقه باشه. یه جاهایی لازمه حتی مترو سوار شین و از این جور چیزا. یعنی ممکنه شما بگین خب دیگه پروازم ساعت 11ه، پس من تا 10:30 می‌خوابم و 5 دقیقه‌ای هم میرم تا گیت. واقعا نباید این ریسکو بکنین. توصیه اینه که اول برید گیتتون رو پیدا بکنید و وقتی مطمئن شدین تو نزدیک‌ترین جای ممکن بمونید. حواستون هم همیشه به برد فرودگاه باشه که وقت گیت پروازتون جابجا نشه. خیلی از فرودگاه‌ها اصطلاحاً سایلنت هستن و اعلان ندارن. خلاصش اینه که به عنوان کسی که سابقه درخشانی تو کانکشن‌های طولانی داره، باید بهتون بگم که ساعت‌های دلپذیری نخواهید داشت، اما خب خیلی از نظر هزینه به صرف است براتون.
من یه چیز دیگه هم اضافه کنم. این تصورم نداشته باشین که مثلا خوابیدن توی فرودگاه یا استراحت کردن تو فرودگاه فقط برای ما آسیاییاس و کار چیپی و مثلا برای فقیرا و بکپکرا و فقط این مدلیه. تجربه خود من این شکلی بود که شب آخری که سوئیس بودم، میخواستم برم فرودگاه ژنو بمونم چون پروازم صبح بود و حالا اون یک شب اقامت نداشتم. خواستم برم سوئیس بمونم و همشم فکر میکردم تو فرودگاه بمونم، ببخشید، و همشم فکر میکردم که ای وای، مثلا حالا تصور خودتون از فرودگاه و مثلا استانداردهای سوئیس چه شکلیه. منم همون جوری بود تو ذهنم دیگه. الان توی کشور با این استاندارد من اگه شب بخوام توی فرودگاه بمونم خب خیلی زایی است، برم یه گوشه واسه خودم بشینم تا صبح دیگه. برافتم تو فرودگاه و دیدم که مثلا در واقع شب که نزدیکتر میشیم، هی مثلا دیرتر که میشه، تقریبا طبقه دوم فرودگاه داشت خالی میشد و رفتم بالا که یه گوشه پیدا کنم بشینم، دیدم به به جمع دوستان جمعه، همه از همه طرف کلی آدم بودن که قشنگ زیراندازاشون رو پهن کرده بودن و خیلی هم کیسه خواب داشتن و به راحتی خوابیده بودن. یعنی اینجوری نبود که خیلی بگم با سختی بعد یه گوشه چون باتمه بزنی. منم کل زندگیمو به هم گره زدم، خودم هم به کل زندگیم قشنگ کیسه خوابم رو پهن کردم. اتفاقا برخلاف سالار که میگه اقامت دلپذیری نیست، من هم تو سوئیس خیلی اقامت دلپذیری این شکلی داشتم، هم توی بانکوک داشتم و دهلی هم اینجوری بود. دهلی هم چون که از این تختا داشت، همون تختایی که مثال زدی، در واقع صندلیایی که حالا یک کم شبیه تخت میشه، تو اونها خیلی خوب خوابیدم.
aunque dañan tus sueños sigues continuando
abraza los momentos lindos.
با راهکارهایی که تو این سه قسمت در موردش صحبت کردیم، خیلی از هزینه ها رو میشه حذف کرد یا اونها رو به حداقل رسوند. اما مسئله که باید بهش توجه داشته باشید اینه که یه سری هزینه ها رو تحت هیچ شرایطی نباید حذف کنیم. یکی از این هزینه های مهم بیمه مسافرتیه. خیلی اوقات برای درخواست ویزا بیمه مسافرتی هم جزو مدارک مورد نیازه، اما میخوام بهتون بگم اگه هیچ جایی هم لازم نبود که بیمه مسافرتی ارائه بدین، اصلا با این قضیه شوخی نکنید. کوچکترین اتفاقی که برای خودتون یا وسایلتون بیفته ممکنه هزینه خیلی زیادی بهتون تحمیل بکنه، پس با یه هزینه کم خودتون رو بیمه کنید و خیال ما و خودتون رو راحت کنید. برای اینکه مطمئن بشین بهونه مالی واسه این کار ندارید، از خواهر کیمیا که نمایندگی بیمه آسیا داره خواهش کردیم که واسه شنونده های رادیو جولون تخفیف قائل بشه. در نتیجه کافیه شما یه سر به وبسایتشون با آدرس 260.67.ir بزنید که همون کد بیمه شونه. توی وبسایت امکان خرید آنلاین هم هست، اما اگه باشون تماس بگیرید و بگید از شنونده های رادیو جولون هستید، 5% روی بیمه مسافرتی و 3-10% روی سایر بیمه ها میتونید تخفیف بگیرید.
میدونیم این اپیزود یکم طولانی تر از همیشه شد، اما واقعا دلمون نیومد هیچ بخشش رو نگیم. به هر حال همین نکات ریز و درشته که جولون رو با یه مجله عادی گردشگری متفاوت میکنه. البته شاید هم به خاطر اینه که امشب شب یلداست و اصلا مناسبت داشت که اپیزودمون طولانی تر باشه.
من امشب خواهم زهر، خوابم نخواهم بر، همه اندیشه ام اندیشه فرداست، وجودم از تمنای تو سرشار است، زمان در بستر شب خواب و بیدار است.
این هفتمین اپیزود فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدید. توی رادیو جولون من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی از تجربیات سفرهامون با شما گپ میزنیم. با تموم شدن این اپیزود مجموعه سه قسمتی سفرهای اصولی و ارزان جولون هم به پایان میرسه. این اپیزودها رو ما خودمون خیلی دوست داریم، چون بیشتر از بقیه اپیزودها ماهیگیری توش یاد دادیم. پس اگه آدم اهل سفری میشناسید این سه قسمت رو به خصوص بهش پیشنهاد بدین.
رادیو جولون از طریق همه اپلیکیشن‌های گوش دادن به پادکست مثل گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست تو خود iOS قابل شنیدنه. همچنین از طریق اپلیکیشن‌های ناملیک و شنوتو هم میتونید به ما گوش بدید. کانال تلگراممون هم هست، اما خب ما ترجیح میدیم شما ما رو از طریق همون اپلیکیشن‌ها دنبال بکنید.
یادتون نره که ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدین و همیشه ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستیم.
خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز، تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت، برایت شعر خواهم خوان، برایم شعر خواهی خوان، برایت شعر خواهم خوان، برایم شعر خواهی خوان، تبسم های شیرین تو را با بوسه خواهم چی، هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز.